بخش نهم.
خیلی سال پیش که هنوز مد نشده بود کسی دماغش رو جراحی بکند، یعنی مثل امروز نبود که هر کی باشد و هر کی بتواند پیش هر کی و هر کجا دماغش را عمل کند. سوسن در تعطیلات بین دو ترم دماغش را عمل کرد. از قیافه خودش بیزار شده بود، آن هم به خاطر عکسی که در یکی از روزهای آخر سال تحصیلی در دبیرستان شهر را انداخته بود. دختری نشسته در میان شش دختر دیگر با روسری سیاهی که تا قوز دماغش پایین آمده و دو تا گره دوقلو در زیر گلو خورده بود. بعد از جراحی سوسن باید پنسلین های قوی می زد تا بینیش عفونتی چیزی نکند. رفتم درمانگاه سرگیشا و از تزریقاتچی پرسیدم چقدر می گیرد 10 روز بیاید خانه و پنسلین خواهرم را بزند. مرد گفت قابلی نداره، شما هیچی هم ندی من میام. اینقدر آدمی چیز فهمی بود آن موقعها. مرد خیلی بلند و چهارشانه و قوی بود که برای شغلش تبلیغ منفی به حساب می آمد. چه کسی نمی ترسد مردی به آن قلچماقی با سرنگ بالای سرش بایستد و بگوید لباست را بزن کنار تا او بتواند نصف باسنش را با چشم 4 قسمت کند و سوزن را توی مربع دوم سمت چپ و یا راست فرو کند. سوسن با دیدنش بی سکسگی افتاد و گرچه بینیش جا به جا شد و بینیش بی فهمی نفهمی کج از کار درآمد. 10 روز این قول سبز مهربان که قیافش خیلی شبیه آتاهوالپا یوپالکی خواننده و ترانه سرای آمریکایی لاتین بود که سیبیل نیچه را هم داشته باشد آمد و پنسلین سوسن را تزریق کرد. مهربان بود واقعا. این بچه ها بود. برایش که چای می آوردیم می گذاشت خونک خونک بشود. می گفت چای داغ کورم می کند. می گفت بهش نخندیم. چون آخرین بار که بی احتیاطی کرده و توی وقت کمی که داشته هول هولکی چای داغ خورده بیناییش را برای لحظه از دست داده. برای همین هم سرنگ را آنجایی که باید بزند نزده. سوسن که این قصه را شنید تل سرش را برد بالاتر و از لای دستهایش بهم اشاره کرد که کاری به کار تزریقاتی نداشته باشم تا هر وقت دلش خواست چایش را بخورد. بعد هم هنوز تزریقاتی درست حسابی از در بیرون نرفته بود که سوسن با لبهایی که به خاطر نفس کشیدن از راه دهان خشک و پوس پوس شده بود گفت که دیگر حق ندارم برای تزریقاتی چای بیاورم. تا چای خنک بشود که دروغ نگفته باشم معمولاً 1 روب به طول می کشید تزریقاتچی بیسکویت های عصرانه را توی چای می زد تا نرم شود. همیشه خدا هم 1 تکه از بیسکویت خیز از بقیه جدا می شد و جایی می افتاد که معمولاً روی رانش بود و عضلش تا نافش بالا زده بود. یعنی اینقدر قوی و زمخت بود این مرد. چای و بیسکویتش را که می خورد سر سیبیلهایش را با پشت انگشت اشارش خشک می کرد و با 3 تا تک سرفه کوچولو که مثل اسم رمز از ته گلویش بالا می آمد عملیات آمپول زنی را شروع می کرد. موقع رفتن هم همیشه نشانی خانه و شماره تلفنش را میداد تا اگر احتیاج فوری به تزریق و تزریقات چی داشتیم و او هم درمانگاه نبود گوگیجه نگیریم و برویم خانهش. بعد از 10 روز آتاهوالپای آمپولی دستموزش را گرفت و دیگر نیامد. هیچ وقت هم لازم نشد برویم دم در خانهش یا بهش تلفن بزنیم، اما گاهی او را توی خیابان می دیدم. خانهش توی گیشا بود و مثل تمام گیشایی ها عصر که می شد راه می افتاد خیابان را بالا و پایین کردن. گاهی هم او را می دیدم که تک و تنها از تپه های گیشا پایین می آید. همان جایی که حالا دیگر غول خوابیده است. گاهی می ایستاد و نفس زنان می گفت خدا رو شکر دیوونه نیستیم. اشارهش به بیماران روانی بیمارستانی بود که بالای تپه های گیشا بودند و همیشه خدا هم می شد یکی 2 نفری از آنها را توی حیات دید که دارند خودشان را می جورند و تا چشمای لوچشان به کسی می افتاد تقاضای سیگار اشنا می کردند. اوزا همینطور بود تا اینکه بعد از سالها که ندیده بودمش روزی او را دیدم. زار و نزار روی پله داروخانه دکتر جودی نشسته بود. آن هم با چه رنگ و روی. در واقع اصلا رنگی برو نداشت و حتی لبهایش سفید بود. یک جور سفید بلوری و نگران کننده. حالا روزش از آتاهوالپا یوپالکی در موقع مرگ هم بدتر بود. دیگر روزگار و پیری برایش سیبیلی باقی نگذاشته بود. ایستادم و گفتم: خدا بد نده. چیزی شده؟ گفت: مریضم. دیالیز میشم. انگار یکی این مرد را اول نصف کرده بود، بعد آن نصفه را چهار قسمت کرده بود و سوزن را فرو کرده بود توی قسمت دوم سمت چپ. میخواهم بگویم اینقدر لاغر و نحیف شده بود. مردی که روزی هیبتش سوزن را با دماغ گش گرفته بی سیک سکه انداخته بود. بعد از آن باز هم تزریقاتچی سابق را دیدم. هر بار که او را می دیدم به اندازه دو سه سال پیرتر شده بود. انگار مرض آب رفتن پیدا کرده بود. هی آب می رفت. بهش که سلام می کردم هاج و واج نگاهم می کرد. به نظر می آمد اسیر کنکاشی نادیدنی برای پیدا کردن من در فایل های ذهنیش می شود. بعد دیگر چند سالی ندیدمش. با شوهر عزیزم رفتیم کانادا و سرم به کارهای دیگری گرم شد. بعد برگشتم و دوباره او را دیدم. سر خیابان 20 متری. همانجایی که هامون وانتی می ایستد و قیل خوردن ملونهایش را تماشا می کند و سیر سیبیلی به قشقرقی که ملونها راه می اندازند می خندد. همان طرفی که مجتمع فرهنگی است. نرسیده به پیزا بیس که همیشه خود مشتری ندارد و همیشه در حال تغییر دکور است، زیر تابلوی مشاور معاملات ملکی روی پله‌های ساختمانی نشسته بود. برای خودش پیرمردی شده بود. عصایش را بین پایش گذاشته بود و گردن شلوولش را گاهی به طرف چپ می‌چرخاند و به شاخ قوله نگاه می‌کرد. گاهی هم به سمت راست می‌چرخاند و کلی مغازه و آدم می‌دید. یکی از آن آدم ها من بودم که دست در دست شاهین پیاده از کلاس موسیقی شاهین برمیگشتیم. هر بار هم به پیرمرد سلام می کردم. پیرمرد همانطور که نشسته بود سرش رو تکان می داد. زورش فقط در حد تکان کوچک گردن بود، وگرنه حتی نمی توانست آب دهانش را جمع کند که از سمت راست دهانش بیرون می ریخت. آهی کشیدم و به یاد روزهایی افتادم که برای خودش تزریقاتچی کاردانی بود و قد و قوارش زهره می ترکاند. هرچند در نگاه و برخورد اول، وگرنه همیشه یک بچه بود. یک غول سبز مهربان. در روزهای بعد همین که مرا می دید از جایش بلند می شد. بیان که حرفی بزند. حرفی نمی زد چون نای حرف زدن نداشت. حرفی نمی زد و بفهمی نفهمی جلویم خم می شد و ادای احترام می کرد که خیلی تحت تأثیرم قرار می داد. یک روز که با شاهین از کلاس برمی گشتیم به حرف آمد و لرزان و رنگ پریده تر از همیشه و با چانه خیز گفت: داروم پیدا نمی شه. گفتم: چی هست؟ دفترچه بیمش توی نایلکسی در کنارش بود. برداشت و گفت: مال دیالیزه، ایتروپیوتین. با آن لبهای بیرمق چقدر خوب کلمه های سخت را ادا می کرد. خواستم بگویم اگر بخواهد می توانم بروم دنبال دارویش. اما مهلت نداد و گفت: کارت دارم. خوشحال شدم که بالاخره مرا در فایل های ذهنیش پیدا کرده است. گفت: حرفی باید بهت بزنم. پس چرا نمی زد و هی به من نگاه می کرد؟ با آن چشمان کدر که سیاهیش خاکستری نرم شده بود و هی توی سفیدیش می لرزید به من نگاه می کرد. نگاهش مثل نگاه دایناسورهای پیر عهد ژوراسیک بیرمق بود و تیزهوشی نداشت. می خواهم بگویم چشمانش از نگاه انسانی دور شده و شبیه نگاه ارواح بود. بعد یکهو حد زدم چی می خواهد بگوید؟ گفتم: ببخشید. و دست شاهین را همونطور که توی دستم بود کشیدم و راه افتادم و صدای قول سبز مهربان رو شنیدم که لرزان و نامطمئن میگفت: نرو، نرو، کارت دارم. روزهای بعد باز هم جلویم را گرفت تا حرفی بزند که حدس میزدم چیست. هر بار هم فرار میکردم. شاهین فرارم را به این حساب گذاشت که از پیر مرد می ترسم و او هم شروع کرد به ترسیدن. تا به سر خیابان می رسیدیم می گفت اول تو برو ببین پیر مرد هست یا نه. بدبختی اینجا بود، جایی که باید برای تاکسی گرفتن می ایستادیم درست جلوی مقر او بود و هیچ جوری نمی شد خودمان را از او قایم کنیم. یک بار همین که تاکسی گرفتیم ناقلا بلند شد و آمد نشست توی تاکسی ما. شاهین هی با سر و صدا گفت
می ترسم، وای وای، چون که این که الان ما رو می خوره.
از همین حرف ها که من بهش یاد نداده بودم. ما جلو نشستیم و پیرمرد عقب. آمدم پول بدهم به راننده، عصای پیرمرد از پشت خورد به روسریم که امر می کرد پول ندهم چون او حساب می کند. وقتی دید همانطور دستم جلو راننده دراز است و باز هم اسکناس چروکیده را تکان تکان می دهد، عصایش را به پس گردن راننده زد و گفت پول از خانم نگیر. یواش به راننده گفتم گوش ندین به حرفش. پیر مرد این بار با عصایش زد به کتف راننده که دادی راننده در آمد. تا پیر مرد دستش را که 1000 تومانی لای انگشت های رنگ پریدش می لرزید جلو آورد به راننده گفتم بیستد. راننده ایستاد و من طوری شاهین رو پایین انداختم که خدایی بود پایش نشکست. بعد بی خیال بقیه پولی که به راننده داده بودم در را به هم کوبیدم و دست شاهین را گرفتم و بودو بودو فرار کردم. میخواهم بگویم طوری فرار کردم تا پیرمرد نفهمد کلاس موسیقی شاهین کجاست. اگر میفهمید نمیآمد درست جلوی آموزشگاه بنشیند و عصایش را لای پایش بگذارد و منتظرم باشد تا پیشنهاد بی‌شرمانه‌اش را تکرار کند. پیرمرد گوممان کرد، اما این هم نمیشد که هی از دستش فرار کنم و یا شاهین با دیدنش بترسد و این وسط مسط و زیر ماشین هم برود. فقط به این دلیل که نمی کردم یک بار بیستم و درست و حسابی به حرفایش گوش بدهم. بالاخره در روزهای اواسط آبان که هوا سرد بود و شاهین هم مدرسه بود رفتم از بانک پول بگیرم. او مثل همیشه زیر تابلوی معاملات ملکی نشسته بود و بارانی رنگ رو رفته‌ای که رنگ سرمه‌ای خاکالودی داشت پوشیده بود که معلوم بود در زمان خودش خیلی هم شیک و خوش دوخت بوده است. در این حال پیرمرد مرا یاد آهنگی از داسکلیپ انداخت. مردی که نمیشه از جاش تکونش داد. آن روز من هی به پیرمرد نزدیک می‌شدم و خداییش صدای داسکلیپ را می‌شنیدم که با لحنی محسون می‌خواند من مردی هستم که نمیشه از جاش تکونش داد. من را که دید بلند شد و سر را هم ایستاد. این همون چیزی بود که من میخواستم. این موضوع باید تمام میشد. یک بارو برای همیشه. پرسید چرا از من فرار میکنی؟ بارانیش بوی مغازه تاناکورا را میداد. گفتم میترسم دیر به کلاس پسرم برسم. و بند یکبری کیفم را روی شانه جابجا کردم که در واقع اصلا احتیاجی به جابجایی نداشت و حرکتی برای کاهش استرسی بود که اسیرش شده بودم. پیرمرد زول زده بود به من و لپایش هی تکان می‌خورد و آن آب آشنا هم که دیگر راه افتاده بود کم مانده بود از چانه‌اش چکه کند. گفت منو دوست داشته باش. از این صریح‌تر و شفافتر هم می‌شود حرف زد؟ متولدین 60 به بعد هم نمی‌توانند اینقدر راحت بروند سر اصل مطلب. گفتم ببخشید من شوهر دارم. گفت
خبر دارم که طلاق گرفتی و یه دختر و یه پسر داری.
خوشحال شدم که مرا با کسی اشتباه گرفته است. خندیدم و دوباره برایم همان تزریقاتی کودک صفتی شد که فرار از او بی‌معنی بود. گفتم منو با کسی اشتباه گرفتین. من طلاق نگرفتم و فقط یه پسر دارم. گفت
دروغ میگی. من خبر دارم. تو 2 تا بچه داری.
گفتم یکی. گفت
2 تا.
من رو بگو که زیر باران ایستاده بودم و داشتم با پیرمردی که انگار کسی نصفش کرده بود و نصفش رو 4 قسمت کرده بود و سوزن رو فرو کرده بود توی حالا یه مرغ دارم بازی می کردم. اگر شوهر عزیزم مرا در آن حال می دید چی فکر می کرد؟ گفتم خب، آره، دو تا دارم. دو تا پسر. اما یکیش اینجا نیست. خارج از کشور درس میخونه و... اما پیرمرده حواسش به حرفهای من نبود. چون دستهای لرزانش رو توی جیب بغل بارانی تانکارایش برد و یک اسکناس 2000 تومانی تاشده بیرون کشید. در این حال متوجه چشمایش شدم که چپ شده بود و یکی به من نگاه میکرد، یکی هم به شاخ قوله. 2000 تومانی لرز لرزان به من نزدیک شد. بیفهمی نفهمی عقب رفتم. پرسیدم این چیه؟ گفت
پیشت باشه، لازمت میشه.
داشت به من پیشنهاد بیشرمانه میداد. میخواست با پولش من رو وسوسه کند. میخواست محبت بخرد، آن هم با 2000 تومان. لابود در زمان جوانی او 2000 تومان مبلغ مناسبی برای خرید یک زن بوده. اما امروز واقعا بیشرمان است که مردی بخواهد با 2000 تومان محبت بخرد. سریعا مقایسه کردم بین پیشنهاد 1,000,000 دلاری رابرت ردفورد به شوهر دمیمور در فیلم پیشنهاد بیشرمانه با 2000 تومانی لرزانی که دست پیر مرده بود. جز اندوه و حسرت چی نصیبم شد؟ یک ببخشید دیگر گفتم و از 2000 تومانش فرار کردم. در روزهای بعد در کنار فکر کردن به خوابم که حالا دیگر داشت برایم از اهمیت می افتاد، به حرفهای پیر مرده هم فکر می کردم. واقعا من را اشتباه گرفته بود یا دوست داشت خیال کند که از همسرم جدا شده هم. شاید هم شاهین را گاهی پسر می دید و گاهی دختر. چون گاهی آنقدر دیر شاهین را به سلمانی می بریم که صورتش زیر یک دنیا موی بور و طلایی پنهان می شود و معلمش هی توی روزنگارش می نویسد سلمانی فراموش نشود، که البته می شود. اما گذشته از هر فکر و خیالی که توی سر پیر مرده بود، باز هم پیشنهاد بیشرمانش را با پیشنهاد بیشرمانه رابرت ردفورد مقایسه کردم. 2000 تومان کجا و 1,000,000 دلار کجا؟ این بی‌شرمانه‌ترین پیشنهادی است که در دنیا به یک زن شده.